اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سولات الأذاليل. سه حکمت دیگر 232، 233 و 234 رو میخونیم به خواست خدا. اما حکمت 232، الحجر الغصیب فی دار رهن علی خرابها، یک سنگ غصبی در خانه گرو و تضمین که خانه تخریب شود. چیزی رو که گرو میگیرن به خاطر اینه که ضمانتی باشد، تضمین باشد که حتما اون اتفاق بیفتد، به خاطر همون گرو. این حجر غصبی، سنگ غصبی در یک خانه تضمین از خودش که این خانه ویران میشود. حضرت رسول صلی الله علیه سخنی به همین مضمون دارند که اتقوا الحرام فی البنیان فانه اسباب الخراب. اجتناب کنید از این که در ساخت و ساز حرام مرتکب بشوید، چون که سبب ویرانی است. و سید رضی میگه که خب عجیب نیست که این دو سخن کاملا شبیه هم است، اون که حضرت علی اصلا فرموده و اون که حضرت رسول صلی الله علیه فرموده، چون منشأش یک چشمه بوده است. اینها با یک ذره از اون چشمه اصلی آب برداشتند و سیراب شدند، ازا سخنانشون یکی خواهد بود. به این فکر هستند که خانه ها رو ضد زلزله بسازند، یک کمی هم فکر کنند که ضد غصب باشد، غصب بران نباشد که بهره ای از اون خانه ببرند. اون ابن بسام به اون وزیر که ابو علی بود و قصری در بغداد با ظلم ساخته بود گفت: به جنبه که داران مهدومتان و داره که تاورثتون تهدمو. گفت دو خانه کناری مربوط به فلان و فلان وزیر را ببین که از بین رفته، سومین خانه خانه توست که ویران می شود. و همینطور هم شد، حاکمیت تا عوض شد، گفت همین خانه وزیر رو تخریب کنید و مصدق کنید برابر بازم. علایه یا خانه ویران می شود یا سودی این خانه برای طرف نخواهد داشت. روایاتی به این مضمون داریم که یک شومن میارم از امام صادق صلوات الله علیه رسیده است که خداوند زمینهایی دارد که اسمش زمینهای منتقمه است، انتقام گیرنده. بعد اگر که شخصی اموال حرام داشته باشد، سلط الله علیه بغعتا من تلک البقاع، یکی از همین زمین ها را خدا بر او مسلط می کند. فأتلف ذلک المال فیها ثم مات و ترکها، اموالش رو در اون زمین همه رو تلف می کند، بعد می میرد و اون رو می گذارد. این خوردهش نمی شود و سودش رو نمی بیند. حافظ غزوینی میگه به چرخ سوده سر قصر دولتی هر جا، این دولت ها قصراشون سر به فلک کشیده. به چرخ سوده سر قصر دولتی هر جا، کشیده گردن گردن کشیده قصرا و در انتظار ویرانی است. وقتی انسان گردن میکشه منتظر یک چیزیست که ببیند، میگه این که میبینی قصر سر کشیده در از سرک میکشد که در ویرانیش کی خواهد بود. همینطور است، هر کاری که بخواییم مندگار میشود باید به خدا متصل میشود. اگر به خدا متصل نشود از بین می رود، مخصوصا که با ظلم باشد، اون که زودتر از بین می رود. هر چه باشد، این حدیث رو داریم از امام حسن عسکری رسام که از امام هادی و امام جواد و امام رضا هم که نقش شد تا زمان حضرت علی علیه السلام. علی علیه السلام نشسته، جمعی هم هستن، یکی وارد می شود میگه علی جان یک اشکالی الان به کار من ببین. بگیر اگه می تونی بگیر. اصلا فهمید اشکال کار تو اینجا نشستی و بسم الله نگفتی. بعد فرمودن کل امر ذیبال لا یذکر بسم الله فی فهو ابتر، کار بدون بسم الله پایان ندارد، به ابدیت متصل نمیشه. بعد نشستی هیچ گیرت نمیاد از این کار. اون نشستن بدون بسم الله ثمری برای طرف نخواهد داشت، ثمر ماندگار نخواهد داشت، چه ساختمان سازی باشد چه مسجد سازی باشد فرقی نمی کند. مسجدی که از حرام برسازی عاقبت خیر در او کند بازی. از اوحدی مراقب معاشر الناس، حکمت 344 همین مطلب را میگوید. مردم اتقوا الله، بی تقوایی نکنید. کم من مؤمن ما را یبلغو، خیلی ها آرزو کردند و نرسیدند، و بان ما را یسکنا، ساختند ننشستند، و جامع ما صوفیت رو که جمع کردند به زودی میروند. لعلو من باطل جمعه و من حق منه، شاید از باطل بود که جمع کردند، شاید حقی را ضایع کرده بودند. اصابه او حرامن و احتمل به ای آثاما، حرام مرتکب شدند. فبا به بزرهی و قدم علا ربی آصفن لاحفا، حالا با تأسف می روند نزد خدا، استفاده که نبردند هیچ پاسخ هم بدهند. قد خسرت دنیا و آخره، ذالک هو الخسران المبین. خسران دنیا و آخرت این است، خیلی واضح است. دنیا که چیزی گیرشون نیامد، آخرت هم پاسخ بدهند. هر کار ضعیفی از بین می رود، برو قوی شو که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است. ظلم ضعف خلاف این حرکت روزگار است که بر منهج عدل است. این منطقی ضعف است، این همه از بین می رود، یا ماندگار نخواهد بود. حکمت بعدی، حکمت 233، یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، روزی که مظلوم حقشو میگیرد علیه ظالم شدیدتر است از روزی که ظالم علیه مظلوم اقدام کرده است. دو نفر دعوا داشتن نزد امام صادق صلوات الله علیه، آمدن حضرت همین مضمون رو براشون گفتن. گفته خب شما دعوا دارید با هم دیگر، آمدید من فیصله بدم دعوای شما را. هر کسی که پیروز بشود با ظلم اسمش پیروزی نیست، و روز قیامت علایانم بیشتر و سختتر به ظالم میگذرد و بیشتر باید پس بدهد. حالا نه که از مقداری که ظلم کرده بیشتر پس بدهد، به او بیشتر زخم میگذرد. بعد بی دوتا به هم دیگر نگاه کردن، گفتن ما که میدونیم چه باید کردیم، پاشیم بریم پیش، با هم کنار میان دیگه، نیازی نیست امام حل کند مشکل ما رو. روز مظلوم بر ظالم بیشتر سخت میگذرد از روزی که ظالم به مظلوم ظلم کرد. وقتی که ظالم به مظلوم ظلم کرد چون روز شب، اما اون روزی که مظلوم حقش رو میگیرد مقصود روز قیامت است. اونجا روز و شبی در کار است، خورشید و ماهی نیست، همه چیز به هم ریخته است. و شمس و کورت یه در نجوم و کدرت است. مقصود از اون روز عالم است. یوم الدین یعنی عالم حساب. اونجا روزی است که فقط حساب پس میدهند، روزی است که دین مطرح است، مثل اینجا نیست که زور مطرح باشد، هر که هر چی کرد. خب در اون روز باید پاسخ بدهد، اما به این معنا نیست که ظالم در این دنیا پاسخ نمیدهد. چرا؟ در همین دنیا هم بهش خوش نخواهد گذشت. امام باقی علیه السلام فرمود که خداوند از ظالم توسط ظالم انتقام میگیرد. اونا خودشون هم درگیری هایی دارد، این حاکم علیه اون حاکم، این وزیر علیه اون وزیر، خودشون از همدیگر انتقام هایی دارن. بعد این آیه رو خوندن امام باقی علیه السلام، و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، ما این طوریست که بعضی از ظالمین رو مسلط به بعضی دیگر میکنیم و علایم به حسابشون میرسن. ولی خب نمیشود تمام پاداش ها در این دنیا باشد. اون دیکتاتوری که هزاران قتل کرده چطور مجازاتش کنند؟ ده ها هزار نفر شکنجه کرده، زندانی کرده، چطوری ازش انتقام در این دنیا بگیرند؟ یا اون شخص پاکی که ایثار کرده شهید شده چطوری تو دنیا بهش پاداش بدهند؟ امکان نداره، دنیا ضعیف است، توان پاداش شهید ندارد، توان مجازات دیکتاتور ندارد که همه چیز اینجا تمام بشود. علاوه بر این اگر مجازات بشود، یک بچه‌ای به خاطر خطا مادرش قصه می‌خورد، پدرش روش می‌زند، یه زن خیلی چیزها رو خدا به بعد موکول می‌کند. و آیه‌ای که طرف دست به دندان می‌گیرد از حسرت، یک آیه فقط تو قرآن اینجوری داریم و در رابطه با ظالم است. یوم یعض الظالم علی یده، انگشتشو به دندان میگیرد، یقول یا لیتنی اتخذت من رسول سبیلا، میگه ای کاش من یک راهی با پیغمبر داشتم. یعنی راهی که من رفتم مسلمانی نبود، مسلمان نیست ظالم. مسلمان به کسی میگن که مردم از دست او سالم باشن، در امان باشن. سالم ظلم کرده، مردم از دست او سالم نبودن. خب ظلم هم اقسامی دارد، ظلم مالی هست، ظلم جانی هست، به کسی ضربه مالی میزنم، ضربه جسمی میزنم، این طرف کلی اموال انباشته، خب ظلم کرده. ما رأیتون نعمتا موفوره الا و فی جانبها حق مضیع، و روایت هست ما ندیدیم اموالی انباشته مگر حتما از جای دیگر ضایع شده، حق دیگران ضایع شده، اینجا انباشته شده، این همه ظلم هست. اما ظلم های دیگری هم هست که مردم کمتر بهش توجه میکنن، ولی قرآن میگه ظلم است. اگر طرف به قدرتی رسید، انسان های پاک منزوی شدن ظلم کرده، باید اینا رو بردار بیاره به خودش، نباید اینا منزوی بشن، نباید اینا ترد بشن. لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی، پیغمبر اونهایی که حرف از خدا دارند و با خدا ارتباط روز و شب دارند تردشان نکنی. یریدون وجه، اونا دنبال خدا هستند. ما علیک من حساب من شی و ما من حسابی کرده هم من شی، اینا حسابشون با خداست. فتطردهم فتكون من الظالمین، اگه اینا رو از دور خود رد کردی ظالم خواهی. این آیه رو کنار آیه دیگر بگذارید، طبق دلالت سیاقی نتیجه بگیرید. اذا ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، ابراهیم نبی بود، خداوند امتحاناتی کرد، از امتحانات خوب بیرون آمد. وقتی که خدا امتحانش کرد و امتحان تکمیل شد، خدا هم فرمود انی جاعلک للناس اماما، من تو را حالا امام قرار میدم. امام مرحلهش از پیغمبری هم بالاتر است، اولول از اونا امام هم هستن، ابراهیم شد امام. قال و من ذریتی، گفت ذریه من چی، نسل من چی، اونا هم آیا این نبوت امامت دارند؟ قال لا ینال عهد الظالمین، خدا هم فرمود نخیر، این عهد به ظالمین نمیرسد. پیغمبر که پیغمبر باشد، اگر خوبها رو منزوی کند، پیغمبری از او گرفته میشه. این هم ظلم است، ظلم اقسامی دارد، این هم یک ظلم. و اون روزی که خلاصه به حساب ظالم برسند خیلی سخت‌تر خواهد بود از روزی که مظلوم بهش ظلم شد. حکمت بعدی، حکمت 234، اتق الله و عذ التقا و این قله و اجعل بینه که و بین الله سترا و این رقه، تقوی را رعایت کنید. بعضی از تقوی اگر شده، گرچه کم باشد، بین خود و بین خدا پوششی قرار بدهید، گرچه نازک باشد. از این سخن به دست می آید که تقوی نسبیست، حیا هم نسبیست. مردم اینطور نیست دو قسم باشن، بی تقوا با تقوا، بی حیا با حیا، نه، در این وسط ها افرادی هستن که نسبتا تقوا دارن. اگر در خطبه متقین 76 ویژگی برای فرد با تقوا گفته می شود، شاید یک شخصی ششش رعایت کنه، من تقوا دارم، یکی 16 تا، یکی 50 تا، اینها نسبی است، یکی کمتر تقوا دارد، یکی بیشتر تقوا دارد. در سوره توبه آیه 102 آمده است که عده اعتراف به گناه می کنند، بعضی عملاشون خوب، بعضی عملاشون بده، اصل لا ایتو بعده، امید از خدا توبهشون رو بپذیرد، اعمالشون مخلوطه، خوب و بد با همه، ولی توبه کردن. پس بنابراین همین که بعضی تقوا رو رعایت کنید باز امیدواریست. برای نسبیت تقوا و حیا باز هم اسناد دیگری بیاوریم، سوره تغابون آیه 16، فتقوا لا مستطعتم، هر چقدر میتوانید تقوا را رعایت کنید. خب توان افراد مختلف است، پس شد چی؟ تقوا نسبی شد. و اسمعوا و اطیعوا و انفقوا، ادامه آیه است، به حق گوش کنید، مطیع حق باشید، انفاق کنید، خیرن لانفسکم، برای خودتون بهتر است، و من یوق شوه نفسه فاولائکم المفلحون، فقط کسانی رستگارند که فکر مردم باشند نه حریص. خب این نسبی است، یکی همیشه به حق گوش میدهد، یکی کمتر، یکی متوسط، یکی گاهی مطیع حق است، گاهی یکی بیشتر، یکی باز بیشتر، اینها نسبی است. آیه دیگر که با توجه به یک نکته تاریخی که در ذیل این آیه ذکر شده میگیم، این هم نسبیت تقوا رو میفهماند، سار او الى مغفرت من ربکم، به سرعت به سوی مغفرت الهی بروید، و جنت این ارض و از سماوات و بلعز، به سرعت به سوی بهشتی بروید که عرضش برابر آسمان ها و زمین است، و عدت للمتقین، این بهشت برای متقین فراهم شده است. حالا متقین کی هستن؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء، اونهایی که در سختی و راحتی انفاق میکنن، و الکاظمین الغیظ، غیظ خشم خود را فرو میبرند، و العافین عن الناس، از مردم میگذرند، و الله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران را دوست دارد. آیه 133 آل عمران. خب یکی میبینه در راحتی انفاق میکند کم، یکی در راحتی انفاق میکند زیاد، یکی علاوه بر راحتی در سختی هم انفاق میکند. ببینید، یکی علاوه بر انفاق کشم غیظ هم دارد، یکی باز عفو از مردم هم دارد، اینا نسبی است، افراد متفاوت شدن. جریان تاریخی هم که الان اینجا نقل شده این است، کنیزی داشت حضرت امام سجاد علیه السلام که آب رو دست امام میریخت، ظرف آب رها شد به دست امام خورد، بعضی روایت دارد به سر امام خورد. بعد این کنیز فوری قسمتی از همین آیه 133 آل عمران را خوندند که بر کاظمی نرغز، افراد با تقوا خشم خود را فرو میبرند. امام هم فرمودند کدام تو غیبی، ما که ناراحت نشدیم، ما خشم خود را نگه داشتیم. کنیز ادامه داد، ول عافین عن الناس، انسان های با تقوا عفو هم میکنن، نکنه باز روز قیامت باز به حساب ما برسی، الان هیچ نگوی، گفتن عفو هم کردم، خدا عفو کند. باز ادامه دادن، و الله یحب المحسنین، شما فرمودن مثل که باید یک چیزی هم بهت بدیم دیگه، گفتن پس تو آزادی به خاطر خدا. این هم نسبیت تقوا، سندیست بر نسبیت تقوا. یا در حکمت 289 داره، من یک برادر دینی داشتم، کانو یعظه موفی این سگر دنیا فی این، خیلی آدم عجیبی بود، به نظرم خیلی بزرگ بود، چون دنیا در نظر او کوچک بود، اصلا شکمش بر او مسلط نبود، خیلی اهل سکوت بود، آدمی بود ضعیف بود، زورش زور مردم آزاری نداشت، من از بازوی خود دارم بسی شکر که زور مردم آزاری ندارم، مستضعف هم بود، یعنی عقوب بود، در مسائل جدی شیر بیشه بود، افعی بیابان بود، حرفاش قاضی پسند بود، عذرها را گوش میکرد، اصلا از درد شکفه ای نداشت، گاهی هم که میگفت قبلا ما درد داشتیم و خوب شد، شما هم خوب میشه، و خیلی حریص بود که گوش کند نه که حرف بزند، اصلا حرفایی که میزد قبلا تضمین عملی داشت، عمل کرده بود، اگر میخواست فوری کاری رو انجام بدهد دقت میکرد که کدومش بیشتر مخالف هوا و هوس است اون رو انجام میداد. و انفراد فعلیکم به هذه الخلائق فلزموها، شما این اخلاق ها رو داشته باشید، تعهد کنید باشید اینطوری. و تنافسوا فیها، شما بیاد مسابقه بگذارید که شما هم همینطور باشید. فإن لم تستطیعوها، اینجا رو دقت کنید، اگر نمیتوانید، فعلموا ان اخذ القلیل خیر من ترک الكثير، بدانید یک کمیشو داشته باشید بهتر از این که همه شو رها کنید. اینها همه اسناد و باز هم اسناد دیگر که تقوا نسبی است. همینطور نیست یک نفر بگه آقای بی تقواست، نه، از این چون رعایت شاید بکنن، بله اون چیزی که رعایت نکرده ممکن ما اون رعایت کنیم، ولی چیزی که باز رعایت میکنه ما رعایت نکنیم. تقوا نسبی است. و بس حیا هم همینطور است. مسئل بینه که بین الله سترن بین رقه، بین خود و بین خدا یک پوششی ولو نازک شده قرار بدهید. دو تا عامل بازدارند، از یکی تقوا، جل و نفس فی وقایت ممایو خاف، تعریف تقوا این است. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان اینجور تعریف دارد، جل و نفس فی وقایت ممایو خاف، تقوا اینه که شخصیتتون رو چوری قرار بدید و نگهش دارید در خطرات نیفتن، خودتون نگه دارید از ارتکاب خطرات. خب این بازدارنده است، حیا هم بازدارنده است. اذا لم تستعیف عمل ماشید، حضرت رسول فرمودن اگر حیا نباشد هر کاری میکنی. و خداوند هم ستاری کرده است. روایتی داریم که به امام جواد علیه السلام طرف گفت آقا حدیثی بگید که همه اجداد شما گفته باشند. امام جواد فرمود، امام رضا فرمود، امام کاظم فرمود، امام صادق فرمود، آوردن تا حضرت علیه السلام که لا یزال الناس به خیر ما تفاوتو اذا استواوا لکم. این تفاوت هایی که میبینید، یکی جناح چپ است، یکی جناح راست است، یکی سرکت چونین است، یکی جناح نه است، اینا به خیر مردم است. اگر هم دست بشید بشن هلاک میشن. بعد طرف گفت آقا ادامه بدید، اضافهش کنید. در ادامه فرمودن که پدرم از اجدادم نقل کردن که حضرت علیه السلام فرمود لو تکاشفتم لما تدافنتم، اگر کشف اسرار بشود هم دیگر را دفن نمیکنید. اولی روزه بدید، یعنی این که اختلاف سلیقه هست این خوبه، به خاطر اینکه اگر از خدا نترسن از هم دیگر میترسن به نفع مردم کار میکنن. زن آراد نباشید از چند حزبی بودن. اما که لو تکاشفتم لما تدافنتم، خداست خدا ستاری کرده. خب ببینید چی شده که خدا ستاری کرده، چه کار اگر بکنم خدا ستاری میکند. آبرو هم مثل جان، نگه دارنده از خداست. این حدیث مشخص میکند که چه میشه که آبرو میرود. روایت است که ما من عبد الا و علیه اربعون جنه حتی یه عمل اربعین کبیره، هر انسانی 40 حفاظ دارد تا که 40 گناه انجام بدهد. هر گناهی که انجام داد گناه کبیره، اربعین کبیره، هر گناه کبیره که انجام بدهد یک حفاظ میرود کنار، بعد دیگه میشه بی حفاظ. اینجاست که فیوهی تعالی الی الملائکه انستو عبدی و اجنهتکم، خدا به ملائک وحی میکند این حفاظها رفت، با بالهایتون آبروداری کنید. حفاظی از بالهای ملائک که آبروداری میکند. خب اینجاست که فما ویده و شیئن من الغبیه الا قارفه، و هر کار زشتی را مرتکب میشود ولی مردم مدهش میکنند. و مردم دارن مدهش میکنند او را. ملائک میکنند خدایا ما وید او شیئن الا رکبه او و اینا لنستحیی من مایسنه. این که همه کاره است، ما داریم خجالت میکشیم. فیوهی تعالی الیهم، خداوند وحی میکند انهر فو اجنهت کم ار، شما با بالهایتون پوشش ندهید، بالهاتون رو بردارید. فعلا فعل ذلك، حالا دیگه چه می شود؟ اگر دیگه بالها رفت، اخذ فی بغضنا اهل البیت. اینجا کار از بغض اهل بیت درک میزند، علی اهل بیت درک میزند، کاری میکند که مردم به اهل بیت بدبین بشوند. و این دلالک اگر کسی علی اهل بیت دیگه گفت، یون حتک سترو فی السما و سترو فی الارض، نه در زمین آبرو دارد نه در آسمان. بعد باز ملائک میگن خدایا این محتوک و ستر شد، هیچ آبرو ندارد، هیچ پوششی ندارد. ادامه رو گوش کنید، خداوند وحی میکند لو کان لله فی حاجتون ما امرکم ان ترفعوا اجنحتکم، اگر خدا نیازی به امید داشت دستور نمیداد بالهاتون رو بردارید. یک کاری برای خدا بکنید، بی خاصیت نباشید. اینه که اگر یک پوشش کمی هم شده داشته باشید، وجعل بینک و بین الله سترن بین رقیه، بین خود و خدای پوششی ولو نازک هست داشته باشید. پوشش به همین است که گناه نکنیم، بعضی گناه رو نکنیم حداقل، و دیگر که به درد بخوریم، نه که هر گناهی شد انجام بدیم برای خدا هیچ کاری نکنیم. هر چقدر ما پرهیز از گناه بیشتر داشته باشیم و هر چقدر بیشتر مفید برای اسلام باشیم، به همون مقدار پوشش هایی هست که ما رو حفاظت کند. بله. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.